بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر برادران و خواهران عزیز به یاد مقدس رسول خدا، خاتم انبیا، پدر امت گرد هم آمدیم و در ایامی که یکی از اسناد محکم برای وحدت امت اسلامی و مذاهب اسلامی است، چند دقیقه در خصوص ضرورت و معنای وحدت اسلامی برای دوستان قرآن و حدیث بخونم. همچنین میلاد فرزند پیامبر امام جعفر صادق علیه السلام است که وجود مبارک ایشان هم درس بزرگ وحدت مذاهب اسلامی است. پیامبر که روشن است پدر امت و بنیانگذار وحدت بین نه تنها مسلمین، بلکه ایشان در یک معنای عام به فرمان خداوند در قرآن از وحدت بین پیروان ادیان ابراهیمی سخن میگن و بلکه بیش از آن طبق قرآن شریف از وحدت بشری در ذیل توحید و ایمان به خداوند و رسالت و قیامت. پیامبر فرمودن اسلام منهای وحدت اساسا اسلام نیست. اسلامی که توأم باشه با کینه و اختلاف و نفرت بین مسلمین اسلام نیست، چون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اسلام رو تعریف کردن، فرمودن الاسلام، اسلام چیست؟ ان تسلم قلبک، شرط اولش اینه که قلبت تسلیم باشه، تسلیم حق، تسلیم در محضر خداوند. شرط دوم و یسلم المسلمون من لسانک و یدک، هیچ مسلمانی از دست تو یا از زبان تو رنج نبینه. پس دو تا شرط داره اسلام از در تعریف صاحب اسلام و مربی اسلام پیامبر اکرم. فرمودن هر کس این دوتا رو یا یکی از این دوتا رو ندارد مسلمان نیست. یک، تسلیم بودن در برابر خدا و رسول، در برابر حق تسلیم باشیم، در برابر حقیقت لجاجت نکنیم، منافع خودمون و دنیای خودمون رو بر حقیقت ترجیح ندیم. این شرط اول. والا اگر تو شناسنامه ما نوشته باشن مسلمان ولی در زندگی، در خانواده، در اقتصاد، در بازار، در ابعاد دیگر زندگی اصلا کاری نداریم که پیامبر چی گفتن، هر کسی کار خودش رو میکنه. طبق این تعریف به لحاظ کلامی و اعتقادی ما مسلمان نیستیم، ولو به لحاظ فقهی و شناسنامه‌ای مسلمان باشیم. یعنی تو دنیا مسلمان محسوب بشویم هم، اما در آخرت مسلمان نیستیم، جزء مسلمین محشور نخواهیم شد. شرط دوم اینه، فرمودن هر مسلمانی که مسلمانی از دست او در عذاب است یا با زبانش او رو آزار داده و آزار میده، نیش میزنه، توهین میکنه یا عملا حق کشی میکنه، پیامبر فرمود این او هم مسلمان نیست. ولو ای که نماز بخواند و بگه خداوند رو قبول دارم، ولی یه شرط داره مسلمان بودن علاوه بر اصل مسلمانی و توحید، و اون شرط اینه که هیچ به هیچ کس صدمه نزنی. در جامعه اسلامی و دینی بقیه باید از دست ما و از زبان ما در امان باشن. اگر از ما میترسن، میترسه که ما با دستمون یا با زبانمون، با قلممون، با امکاناتمون حقشو پامال کنیم یا اذیتش کنیم، تهدید کنیم، مشکل براش به وجود بیاریم، پیامبر اکرم فرمودن که این خروج از اسلام حقیقی است. و فرمودن پیامبر که لیس منا، مسلمان نیست، از ما نیست، کی؟ من قش مسلما، هر کس به تو جامعه اسلامی، تو جامعه دینی به کس دیگری خیانت کنه، تو بازار خیانت کنه، مال کسی رو بالا، اموال کسی رو بالا بکشه، حقوقش رو ضایع کنه، دروغ بگه، گران بفروشه، کلاهشو برداره، پیامبر فرمودن لیس منا من غش مسلما، از ما نیست، پیرو من نیست کسی که خیانت کند به کسی در جامعه اسلامی، او ذره او یا بهش صدمه ای بزنه. هر کس به کسی صدمه میزنه، ضرر میزنه، ضرر جانی، ضرر مالی، ضرر آبرویی، او ماکره او یا حق بازی میکنه که کلاه یک مسلمانی رو برداره، فریبش بده، در اعتقادات فریب بده، در اقتصاد فریب بده، در سیاست فریب بده. رسول خدا فرمودن که لیس منا، از ما نیست. جامعه اسلامی جامعه ایست که کسی به کسی صدمه نمیزنه، خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، کلاشو بر نمیداره و کسی از کسی نباید بترسه. که این الان به ما یکی به او یکی خیانت ناموسی کنه، خیانت جانی، خیانت مالی. جامعه اسلامی جامعه‌ایه که پیامبر فرمودن همه به هم اعتماد دارن و همه به یکدیگر محبت دارن و حقوق همدیگر رو رعایت میکنن. و امام جعفر صادق علیه السلام فرزند پیامبر فرمودن که من بات و فی قلبه قش لاخیه المسلم، هر کس بخوابد در حالی که موقع خوابیدن داره نقشه میکشه که چجوری یک مسلمانی رو آزار بده، چجوری کلاهش رو برداره و به او خیانت کنه و ستم کنه، بدخواه کسی باشه، بات فی سخط الله، در معرض خشم مستقیم خداونده. اون شب رو با در حالی که هدف خشم خداونده است به رخت خواب رفته و اصبح کذالک حتی یتوب، و تا وقتی توبه نکند خشم خداوند شامل حال او می شود در همین دنیا قبل از آخرت. یعنی اگر امام صادق میگن اگر داری میری بخوابی تو رخت خوابت داری نقشه میکشی علیه یک مسلمانی، همین هم خیانت و مستحق عذاب الهی است. و ایشان فرمود که من عامل الناس، هر کس با مردم ارتباط و رفت آمد داره، وسط جامعه باشه نه منزوی، فلم یظلمهم، حقوق هیچ مسلمانی را پامال و ضایع نکند، حقوق همه رو رعایت کنه، و حدفهم فلم یکذبهم، با مردم حرف میزنه اما یک دروغ به مردم نگه، و وعدهم فلم یخلفهم، وعده ای که میده خلف وعده نکنه و بر سر تعهدش بمانه، کان ممن حرمت غیبته و کملت مروءته، غیبت او حرام است، مسلمان است، در حریم خداست، و ظهر عدله، او عادل است، و وجبت اخوته، واجب شرعی است مثل نماز برادری کردن با او. اینا تعابیر رسول خداست و اینم تعابیر فرزند رسول خدا. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند المسلم و اخو المسلم، هر مسلمانی با شما برادر است، هر کس خدا را و رسالت رسول خدا و خاتمیت ایشان را و قرآن را و قیامت را و انبیاء پیشین را قبول دارد مثل یکی از شماست. همه یکی هستید، برادر و خواهر و متعلق به یک خانواده. فرمودن که لا یظلمه، حقوق یکدیگر رو پامال نکنید، و لا یغشه، بدخواه هم نباشید و به هم خیانت نکنید، و لا یخذله، یکدیگر را تنها نگذارید تو مشکلات، نگید به ما چه، نگید ای از شهر ما، از روستای ما نیست، ای جزء مذهب ما نیست، تنها نگذارید یکدیگر را. و لا یقتابه، پشت سر همدیگه علیه همدیگه صحبت نکنید، و لا یخونه، به یکدیگر و به او خیانت نکنند، و لا یحرمه، او رو محروم نکنند از حقوقش. این درس مسلمانی. رسول خدا فرمود ایها الناس علیکم بالجماعه، بر شما باد، واجب است که همیشه مجتمع باشید، در کنار هم باشید و با هم باشید، در راحتی و در مشکلات. ایاکم والفرقه، خط قرمز جدایی است، جدایی خط قرمز خداست. پیامبر فرمودن که لو ان احدا منهم یصبر مع اصحابه، اگر مسلمان و مسلمان در کنار هم بمانند در مشکلات، لا یقطعهم، رابطه‌شون رو با هم قطع نکنن، و یصبر فی مثل جوعهم، اگر یکی گرسنه است بقیه به کمکش برن، نگن من سیرم تو گرسنه ای که باش، و مثل غمهم، اگر یک خانواده مسلمان قصه داره و گرفتار، بقیه خانواده ها بیان بهش دلداری بدن، کمکش کنن. الا کان له من الاجر که اجر سبعین ممن غذا معی غزوت تبوک. پیامبر فرمودند 70 برابر مجاهدانی که در نبرد سخت تبوک در کنار من جنگیدن، اینها ثواب دارن، پاداش الهی خواهند داشت. کمک کنیم به هم، حتی به غیر مسلمانی رو میگن، چه رسد به ای که شیعه و سنی یا مذاهب مختلف، به غیر مسلمان میگن اگر غیر مسلمانی با شما اختلاف نظر داره ولی احتیاج به کمک داره، فرمودن کمک کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن استکثروا من الاخوان، تا میتونید به جمع برادرانتون بیفزایید، هی مدام تقسیم نکنید خودتون رو، تعدادتون کم و کم بشه، آخرش خودت بمونی خودت. استکثروا من اخوانکم، به جمع خودتون بیفزایید، تکثیر کنید خودتون رو. فان لكل مؤمن دعوه مستجابه، هر مؤمنی دعای مستجابی دارد. استکثروا من الاخوان، برادرانتون رو و خواهرانتون رو زیاد کنید، دایره وحدت رو گسترش بدید، جهانی بیندیشید. فان لكل مؤمن شفاعه، هر مؤمنی به اذن الله میتونه به مقدار درجه معنویش به اذن الله شفاعت کنه. اکثر من مؤاخات المؤمنین، هر چی که برادری رو در جامعه اسلامی به خطر میندازه باش مبارزه کنید، تا میتوانید روح برادری و مؤاخات رو در جامعه تکثیر کنید. فان لهم عند الله يدا يكافئهم بها يوم القيامه، برای اینکه حقی دارن پیش خداوند، یعنی هم مشکلات دنیویتون حل میشه، هم در آخرت مورد رحمت خدا قرار میگیرید اگر وحدت و محبت رو بین مسلمین بیشتر کنید. ایشون گفتن مجتمع ثلاثه من المؤمنین، سه تا مؤمن جمع بشن، سه نفر به بالا، فرشتگان الهی در اون جمع حاضر میشن، یعنی الان توی جمع شما فرشتگان الهی قطعا هستن. فرمودن هرگاه سه مسلمان به بالا دور هم جمع بشن، احوال همو بپرسن، به هم محبت کنن، مشکلات هم دیگر رو حل کنن، فرشتگان الهی در اون جمع حاضر می شوند. فَإِنْ دَعَوْ بِخَيْرٍ أَمَّنُوا وَإِنْ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍ دَعَوُ اللَّهِ لِيَصْرِفَهُمْ عَنْهُمْ. اگر دعا کنن اون جمع، فرشتگان آمین میگن. اگر از یک شری پناه ببرن به خدا، فرشتگان دعا میکنن برای اون جمع که خدایا مشکل اینها رو حل کن. اینها با هم متحدن، کنار هم ایستادن، اختلافاتشون رو به حد اقل رسوندن، برادر و خواهرن. و ان سالوا حاجتا تشفعوا الى الله و سالوه قضاءها. اگر از خدا چیزی بخواهن، فرشتگان شفاعت میکنن و از خدای متعال میخوان که به این جمع رحمت و عنایت بکنن. این فواید جمع شدن مسلمین در کنار یکدیگر. و پیامبر اکرم فرمودن که صرف ای که دور هم جمع بشید لازم است، اما کافی نیست، مشکلات یکدیگر رو باید حل کنید. رسول خدا فرمودن من کفا ذریرا حاجتا من حوائج الدنیا. هر کس یکی از مشکلات دنیوی و مادی یک انسان بینوا، انسانی که نابیناست، ناشنواست، زمینگیر، بیمار، مشکل داره، هر کس یک مشکل او رو حل کند و مشا له فیها، یا اگر خودش نمیتونه حل کنه را بیفته این ور اونور تا مشکل ای رو حل کنن دیگران، یعنی واسطه بشه و به خاطر این بلند شه وقت بگذاره بره پیش این پیش او که آقا مشکل این بنده خدا رو حل کن. رسول خدا وعده دادن حتی یقضی الله له حاجته، مشکل اینو حل کنی، مشکل یه نفر رو حل کنی، اعطاه الله براءت من النفاق، خداوند از چند چیز پاکیزت میکنه، یک از نفاق. یعنی تا الان اگه مسلمان قلابی بودی، ظاهرت مسلمان بود، باطن مسلمان نبود، اگر رفتی مشکل یک مسلمانی رو حل کردی، از این به بعد دیگه منافق نیستی، اسلامت اسلام حقیقی و راستینه، یعنی واقعا مسلمانی دیگه، نه ظاهرا. دوم براءت من النار، از آتش عذاب الهی خداوند نجاتت میده اگر مشکل انسانهای دیگر رو، مسلمانان رو حل کنی. و قضا له 70 حاجه من حوائج الدنیا، 70 نیاز و مشکل خودت در دنیا خدای متعال حل میکنه بدون اینکه خودت بفهمی. گاهی متوجه میشی مشکلی داشتم، هر کار کردم حل نشد، یه مرتبه حل شد، فکر میکنی اتفاقی حل شد، خداوند حل میکنه، بخشیشو میفهمی بخشیشم نمیفهمی. مشکل یک نفر رو حل کن، 70 مشکل تو خداوند حل میکنه. و لا یزال یخوض فی رحمت الله عز و جل حتی یرجع، و در تمام مدتی که داری وقت میگذاری کمک کنی به برادر یا خواهرت مشکلش رو حل کنی، مورد رحمت خدایی. خب این اصول کلی. امام صادق علیه السلام از جدش رسول الله صلوات الله علیه و آله نقل کرد که رسول خدا فرمود نزدیکترین شما به من خادمترین شما برای خلق است. هر کس به مردم بیشتر خدمت کند به خدا نزدیکتر است و به من نزدیکتر است. این اصل وحدت. امام صادق از رسول الله نقل میکنن که ایشان فرمود خیرکم من اطعم الطعام، بهترین شما اونایی هستند که گرسنگان رو سیر میکنن، خانواده های گرسنه رو سیر کنن. و افش السلام، علنن و زودتر از همه و همیشه در سلام گفتن به دیگران، یعنی اظهار صلح، سلام بر شما یعنی صلح بر شما، ما با کسی دعوا نداریم. و یعنی من تکبر ندارم، من متواضعم، من اول به تو سلام میکنم. فرمود جد ما رسول الله ای رو فرمودن و فرمودن که وقتی مردم خوابند او مشغول استغفار باشد، وقتی شب مردم خوابند مشغول استغفار باشد. امام صادق فرمودن این سه کار رو بکنید تا بهشتی باشید،
اهل بهشت باشید.
هر کس گرسنه ای را سیر کند، من اطعم مؤمنا حتی یشبعه لم یدر احد من خلق الله، هیچ کسم نفهمه، ریاکاری نکنه، سر صدا نکنه، آی ما یه نفر رو سیر کردیم، بی صدا، آبروی کسی رو نبره، تحقیرش نکنه، خالصا لوجه الله، فقط برای خدا گرسنه ای رو سیر کند، چنان پاداش خدای متعال به او خواهد داد که هیچ کس جز خود خدا نمیدانه این پاداش چقدر است. حتی فرشتگان مقرب الهی نمیدونن چقدر خداوند به او پاداش خواهد داد. خب این اساره و اصل وحدت. و اما دو مانع برای وحدت رو که به خصوص در این سالهای اخیر سرویس‌های جاسوسی غرب، آمریکایی‌ها، قبل از اونا انگلیسی‌ها که سابقه دارن در این کارها، و رژیم‌های فاسد منطقه مثل آل سعود، و یک طرف هم جریان شیعه لندنی، شیعه انگلیسی دامن بهش میزنن، این از این دو طرف مراقب باشیم موانع بر سر راه وحدت و امت ایجاد نشه. شما دیدید در این سالهای اخیر در منطقه چه کردن؟ خون مسلمان رو به دست مسلمان ریختن، مساجد سنی و شیعه رو خراب کردن، جریان وهابیت تکفیری آل سعود در سوریه و عراق سنی بیشتر کشت تا شیعه، مساجد سنی رو خیلی بیشتر خراب کرد تا مساجد شیعه، قبر اصحاب رسول الله رو در سوریه و عراق نبش قبر رفتن بکنن و آتش زدن، همین مولودی خانی که این برادران کرد ما الان برای میلاد رسول الله خوندن، گفتن این شرکه، گفتن مولودی خانی برای رسول خدا و برای انبیا، برای ائمه، برای اولیا شرک است. اینو من از خودشون شنیدم، تو کتاباشون هست. از این طرف جریانی رو دامن زدن به اسم شیعه که از 100% تعالیم اهل بیت 95% رو گذاشتن کنار و در اون 5% مسائل به هر شیوه گزینشی و تعصب و تکبر و تحریف دین وارد عمل شدن. پشت این قضایا هر دو طرف، هم جریان وهابیت هم جریان شیعه لندنی، پشت هر دوی اینها یک اتاق فکره و او سرویس های جاسوسی غربن و رژیم های فاسد منطقه هم. از یک اتاق فکر بیرون آمد که به سنی بگه کشتن شیعه عبادت و واجب است، به شیعه بگه کشتن سنی ثواب داره و عبادت، به شیعه بگه سنی دشمن اهل بیت است، سنی قاتل فاطمه زهراست، سنی ناسبی است و به علی ابن ابی طالب به ولایت علی معتقد نیست، و به سنی بگن شیعه به ناموس پیغمبر فحش میده، شیعه قرآن رو قبول نداره، شیعه امام پرسته و مشرکه. این دو تا خط و این دو تا ادبیات از یک جا بیرون آمده، توی اتاق فکری طراحی شده که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستن، صهیونیستا و اسرائیلیا هستند، آل سعود و وهابیا هستند، رژیم‌های فاسد منطقه، دلارهای نفتی، ده‌ها و صدها فرستنده ماهواره‌ای که به اسم سنی به مقدسات شیعه توهین میکنه و به اهل بیت اهانت میکنه و به اسم شیعه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، و میگردن از بین هر دو روایات جعلی یا روایات مشکوک رو پیدا میکنن یا روایات متشابهی که هست و تفسیر غلط ازش میکنن. از یک طرف به شیعه میگن هر حدیثی که در مثلا بهار الانوار آمده 100% از اهل بیت و هر کس قبول نکند حرامزاده و مشرک کافر، در حالی که خود مجلسی حتی در اصول کافی جناب کلینی خودش هرگز نگفتن همه روایاتی که ما نقل میکنیم قطعی و سند و قطعی و دلاله است، خودشون ای رو خلاف ای رو میگن. از اون طرف بگه هر حدیثی در صحیح بخاری است قطعا از پیامبر صادر شده و هر کس تردید کنه از علماء اهل سنت هم باشه زنش برش حرامه، خودش حرامزاده است و کافره. بعد حدیث پیدا کنن از این ور و از اون ور، بگه منکر ولایت حرامزاده است، اهل سنت هم که منکر ولایتن، مهدور الدم و واجب القتل. از اون طرف حدیث پیدا کند که کسی که سب خلفا میکند، به ناموس پیامبر اهانت میکند، اصحاب پیغمبر رو همه رو کافر و نجس میداند، این قرآن را قبول ندارد، این کافر و مشرک است و خونش هدره. خب کجا بزرگان اهل سنت اون حرف رو زدن و کجا منابع اصلی شیعه این حرف رو زدن؟ یکی از علمای بزرگ افغانستان نقل میکرد، خیلی جالبه، از دو طرف گوش کنین، این خیلی مهمه. ایشان میگفت که نقل قول میکرد از کسی، اولا خود ایشون میگفت من در کابل 2 ساعت ظهر عاشورا ایستاده راجع به سید الشهدا و کربلا صحبت میکردم و تمام علما و بزرگان اهل سنت بودن و با اینکه اینا حوصله ای که اونجا نیم ساعت بشینن نداشتن، سخنرانی 2 ساعته کسی توی کابل نمیکنه، حوصله‌اش هم ندارن. 2 ساعت ایستاده علمای بزرگ اهل سنت و مردم اهل سنت ایستاده سخنان من رو گوش کردن و تایید میکردن و عشق میریختن برای سید الشهدا. کسی اونجا نمیگفت شیعه کافر و رافضی و علی پرسته، شیعه قبر پرست و مرده پرسته. وهابیت نمیگذاره شیعه و سنی متحد بشن، شیعه لندنی نمیخواد شیعه و سنی متحد بشن. خداوند به رسولش در قرآن فرمان میده حتی به اهل کتاب، به مسیحی و یهودی هم بگو تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. میگه از اختلافات شروع نکن، بیم از اشتراکات شروع کنیم، ما با هم دیگه خیلی اشتراکات داریم، تازه اونا پیغمبر ما را قبول ندارن، بعد بین مسلمین ما از اختلافات شروع کنیم. بعد اختلافات تفاوت نظرها کجا تمام میشه؟ هیچ جا، هیچ جا تمام نمیشه. داخل شیعه، شیعه بعد شیعه رو تکفیر میکنه چون که کرده. من بعضی از همین شیعه های لندنی رو تو همین مشهد دیدم که امام رو و آقای مطهری رو لعنت میکنن که چرا اینا گفتن وحدت شیعه و سنی، لعنشون میکنن. یکی از همین های وقت تو هواپیما کنار من نشسته بود گفت خواب دیدن آقای خمینی در عالم برزخ در حال عذابه. گفتم شما از عالم برزخ آمدی؟ گفت نه، یکی از آدمای اهل معنا و اهل نفس خواب دیده که آقای خمینی داره عذاب میکشه. گفتم برای چی؟ گفت برای که گفته با قاتل فاطمه زهرا وحدت کنه. اینا امام رو لعن میکنن، شیعه هم هستن ظاهرا. بهش گفتم تو با روایات امام صادق چیکار میکنی که میفرماد من سلا هر کس پشت سر اهل سنت در صف اول نماز جماعت شرکت کند که من سلا خلف رسول الله، مثل اینکه پشت سر پیامبر اقتدا کردی. امام صادق رو چیکار میکنی؟ اختلاف نظر سر جاش باقی است، اختلاف نظر سر جاش باقی است، ولی اختلاف فحش و ناموسی و تکفیر و قتل و تجاوز به ناموس و آتش زدن خانه های مسلمان، این خط انگلستان، خط آمریکاست، خط صهیونیست است. اختلاف نظر سر جاش باقی است، ولی امام صادق فرمود، یکی از شیعیان آمد گفت آقا ما تو یک منطقه زندگی میکنیم، همه به اصطلاح ولایت تابع ولایت اهل بیت نیستن، مسلمانان آدمای خوبی هستن ولی شیعه شما نیستن، ما سعی میکنیم با اینا خیلی رابطه نداشته باشیم. امام صادق فرمودن اشتباه میکنید، عودو مرضاهم، عیادت مریض هاشون برید، تشییع جنازه شون برید، مهمانشون کنید در خانتون، خودتون مهمان اونها بشید در خانشون، اونها برادران و خواهران شما هستن. کسی آمد به امام صادق علیه السلام گفت آقا یکی از شیعیان شما، طرفداران شما رفته تو مدینه، که ایشون هم تو مدینه بودن، رفته جلوی تو مسجد النبی جلوی مزار رسول خدا ایستاده، خطاب به رسول خدا گفته آقا ما شما رو قبول داریم، اینا رو قبول نداریم، و بعد شروع کرده با صدای بلند لعن کرده به خلیفه اول و دوم که اینا حق اهل بیت رو خوردن، کشتن، برای دفاع از حق اهل بیت آمدن بگم و شهید بشن، هر کار میخوان بکنن. امام صادق فرمودن لعنه الله، این کار تو چه معنایی داره جز راه انداختن جنگ داخلی و خونریزی مسلمین؟ فرمودن لعنه الله، این کاری کرد باعث میشه ما دیگه نتونیم حتی قرآن رو تفسیر کنیم، دیگه نتونیم حرف جدمون رسول الله رو بگیم. به این آقا گفتم شما با مشکلت با امام صادقه، مشکلت با خود علی ابن ابی طالب اصلا امیرالمؤمنینه. اصلا فاصله گرفتن شیعه و سنی سر ولایت علی ابن ابی طالب بود دیگه، که پس از پیامبر کی ولایت داره و خلیفه و خلافت بلافصل؟ خب حضرت امیر چه کرد؟ حضرت امیر گفت که ما معترضیم، اما من دیدم اگر بخوام بر سر این مسئله بیش از این پافشاری کنم، مسلمان علیه مسلمان شمشیر میکشن. اصحاب پیامبر دو دسته شدن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بلال و زبیر و اینها آمدن در خانه علی و فاطمه کنار علی، بعضی اصحابم او طرف. حضرت امیر گفتن این روش رو ما تا اینجا حرفمون رو میزنیم، نظرمون رو میگیم، پیامبر اینو فرمودن، در کجا چی شد، کجا چی شد، در قدیر چی شد کجا، ولی این عبارت امیرالمؤمنینه، فرمودن ترسیدم که دست مسلمان به خون مسلمان آلوده بشه و جنگ را بیفته، اسلام تازه آمده، ترسیدم دیدم یک عده‌ای دارن مرتد میشن بعد از پیغمبر، دیدم جنگ داخلی ممکنه را بیفته، بگن این چه دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحاب درجه یکش با هم جنگیدن سر قدرت. علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب حقه دیگه، شیعه که از علی که دیگه نباید کاسه دکتر از آش بشی. امیرالمؤمنین فرمود به خاطر مصلحت امت اسلام من از ولایت خودم گذشتم در عمل و اجازه نمیدم جنگ داخلی راه بیفته. و شما میدونید در زمان خلفا خلیفه اول و دوم و سوم، علی ابن ابی طالب جزء مشاورین درجه یک خلفا بود. خلیفه دوم عمر ابن خطاب وقتی میخواد به جنگ شاه ساسانی ایران بیاد، با علی ابن ابی طالب مشورت میکنه، حضرت امیر میگن شما نرو تو صف اول به جنگ، چون ممکنه بزنن، یه تیری بزنن به شما و شما که از دست بری. اینا میگن رهبر جهان اسلام و خلیفه مسلمین کشته شد، ارتش اسلام تضعیف میشه و از هم میپاشه، شما خودتو در معرض کشته شدن قرار نده، در معرض شهادت قرار نده. اما وقتی قضیه قدس پیش میاد که مردم بیت المقدس نامه می نویسن که اگر خلیفه خودش بیاد ما بدون جنگ قدس رو تسلیم میکنیم، چون ما مسلمان ها رو قبول داریم، مشورت میکنه علی ابن ابی طالب به عمر ابن خطاب، ایشون میگن که شما برید بدون جنگ بیت المقدس آزاد بشه. امیرالمؤمنین معاویه رو تحمل نکردن، تا صبح فکر کردم خوابم نبرد که میشه یک کاری کنیم جنگ نشه، اینا همه بیعت کردن، اینا بیعت نکردن و میخوان براندازی کنن، دیدم که اگر این کار رو بکنم اصل اسلام صدمه میخوره. خب امیرالمؤمنین احساسی که زمان جنگ صفین داشت، این احساس رو در زمان پس از پیغمبر نداشت. یعنی اختلاف نظر علی امیرالمؤمنین با خلفا، خلیفه اول و دوم اینها، غیر از اختلافش با امثال معاویه و یزید و ایناست، اینا دو تیپه، اینا رو قاطی نکنین با هم. امیرالمؤمنین به خلفا مشورت میداد، انتقادم میکرد. اجازه نداد علی ابن ابی طالب کسی قیام مسلحانه کنه علیه خلیفه اول و دوم و سوم. حتی قضایای خلیفه سوم پیش آمد، امیرالمومنین فرمودن من و حسن و حسین فرزندان پیغمبر تا آخر دفاع کردیم، منتقد بودیم، اما جلوی جمعیت رو میگرفتیم که نریزن و خلیفه سوم کشته بشه. بارها حسن و حسین رو فرستادم آب ببرن، چون اینا آب رو قطع کرده بودن. اینا روشن بشه. تفاوت نظر یه چیزه، انتقاد یه چیزه، جنگ داخلی و کشتن هم دیگر رو، به ناموس هم تجاوز کردن و خانه های هم رو آتش زدن، اینا چیزی دیگریه. این عالم نقل میکنه که ببین از دو طرف اینا تحریک میکنن. ما شخصی داریم، آدم محترم، جناب سردار کابلی، که این کتاب المراجعات سید شرف الدین رو که یک مناظریه بین عالم بزرگ شیعه و یک عالم بزرگ سنی در لبنان در اون منطقه، که تا آخرم با هم دیگه مؤدب و محترمانه حرف میزنن، هر دو هم حرفاشون رو میزنن. ایشون این کتاب رو ترجمه کرده. ایشون در پاکستان لاهور بود، میاد افغانستان، میاد ایران، بعد یک قضیه رو نقل کرده. من خواهش میکنم اینو دقت کنید. میگفت یه نفر گفت ما پیش سردار کابلی نشسته بودیم، دیدیم یک سید روحانی شیعه معمم با دو من ریش و 3 متر عمامه آمد کنار ایشون نشست در حالی که گریه میکرد، کنار محدث نوری گریه میکرد، میزد تو سرش وا جداه وا رسول الله. گفتیم چیه؟ گفت آقا با یک سنی بحث کردم، گفته ای علی شما برای چی اسمش تو قرآن نیامده؟ به مذهب اهل بیت توهین کرده و کسی نیست از شیعه اهل بیت دفاع کنه، از علی ابن ابی طالب دفاع کنه. محدث نوری گفت که چرا، ما روایاتی داریم که آمده و بعد اینا حذف شده. دقت کن، همونجا این سردار کابلی میگه که اون شخص که آمد گریه و وا محمد و تو سرش زد و به علی به امیرالمومنین اهانت شد، گفت خب آقا یه کاری بکنید، به داد شیعه برسید، یه کتابی بنویسید، شما وارثان رسول اللهید، وارثان جد مایید، پولش با ما، پولش رو من تأمین میکنم. مرحوم محدث نوری هم ساده گفت خیلی خب، برای دفاع از قرآن و دفاع از امیرالمومنین من این کار رو میکنم. و کتاب فصل الخطاب رو برداشت نوشت. علماء شیعه هیچ وقت هم چیزی نگفته بودن. روایاتی با سندهای ضعیف و جعلی پیدا کرد که بله قرآن تحریف شده. ای که میگن مصحف علی قرآن اصلی دست علی بود و ایشان به حسن و حسین همینطور دادن، تا و الان در دست امام زمان هست و پس از ظهور قرآن اصلی میاد، این قرآن قرآن واقعی نیست. خب این اصلا در روایات ما این رو نگفتن. در روایات میگن قرآن همین قرآن است، تفسیر قرآن، حقیقت قرآن پیش اهل بیت پیغمبر و اولیاء معصوم خداست. اینو گفتن. بله اختلاف در تنظیم سوره ها و آیات که کدوم آیه و سوره کجا باشن این بود، ولی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همون قرآنی را که عثمان خلیفه سوم تایید کرد و اعلام کرد، قبلش از علی ابن ابی طالب سوال کرد. اهل سنت علی ابن ابی طالب و ابن عباس را بزرگترین مفسران قرآن می‌دانند. نمیتونست خلیفه سوم از اینا که نپرسه و تصمیم بگیره. و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرآن عثمان را تایید کرد، گفت بله این قرآن است، نه کم داره نه زیاد. حالا تنظیم آیات ممکنه فرق کنه، و اما مصحف علی در روایات داریم که حضرت امیر گفت من قرآن را به علاوه تفسیر رسول الله در حاشیه‌اش نوشتم و به ترتیب شأن نزول گفتم، تنظیم کردم، و آیه ای بر پیامبر نازل نشده الا که من بودم و شنیدم، یا بعد رسول الله منو خواستن و گفتن این آیه اینه و توضیح دادن. بحث این بوده، نه اینکه این قرآن او قرآن نیست. خب اون حالا دقت کن، او آخوند به اصطلاح سید شیعه دومن ریش 6 متر امامه که گریه میکرد وا محمد وا جدا ما پولشون میدیم،
و محدث نوری رو تحریک کرد و باعث شد ایشون بره روایات ضعیفی رو پیدا کنه که بگه بله قرآن اصلی این نیست، تو قرآن اصلی اسم علی بوده. حالا گوش کن این کیه. یه وقت سردار کابلو میگه مدت ها بعد من تهران رفتم سفارت هندوستان، دیدم یک دیپلمات انگلیسی با ریش تراشیده و کراوات تو سفارت هند نشسته. من که نمیدونستم کیه، فهمیدم یک افسر انگلیسیه، از فرمانده های ارتش انگلیس افسر. او به من نگاه کرد گفت سردار کابلی منو شناختی؟ من نگاه کردم گفتم نه آقا. گفت من همو آخوند سیدی هم که آمدم پیش محدث نوری گریه کردم گفتم واجده، من همونم. افسر ارتش انگلیس میگه من آخوند شیعه سید، گریه میکنه میزنه تو سرش واجده، سنیا به علی ابن ابی طالب چکار کردن؟ قرآن فلان. این عالم افغانستان میگه که من تو یک سفری در یک کنفرانس تقریب مذاهب بودم، یه آدمی از سوریه آمده بود، سنی نبود بیشتر وهابی بود، آمد به من گفت که شما شیعه ها برای چی آمدین اینجا؟ چه اتحادی بین ما و شما؟ شما قرآن رو قبول ندارید، میگید قرآن تحریف شده، شما به ام المؤمنین فلان و فلان میگید و فحش میدید. من شنیدم 2000 حدیث، 1000 تا حدیث شما شیعه ها دارید که قرآن تحریف شده. ایشون میگه من بهش گفتم 2000 تا نمیخواد، 200 تا هم نمیخواد، تو 20 تا حدیث از منابع معتبر شیعه بیار که گفتن قرآن تحریف شده به این معنایی که تو میگی. بله تحریف معنوی شده، بنی امیه تحریف کردن، بنی عباس تحریف کردن، این همه فرقه های انحرافی به وجود آمده بین سنی و شیعه تحریف کردن. اما او بلایی که سر انجیل و تورات آمد که کلن دستکاری شد، چون این بلایی بر سر قرآن نیامده. اگر کسی معتقد باشد که قرآن یک کلمش حذف شده یا اضافه شده، به خود قرآن معتقد نیست. خداوند فرمود انا له لحافظون. این همه روایات متواتر از رسول خدا و از اهل بیت داریم که قرآن قطعیست و قرآن شیعه و قرآن سنی ما نداریم. بله حقیقت قرآن و ظواهر قرآن داریم. حقیقت قرآن ما معتقدیم پیش رسول خدا و اهل بیت پیغمبره و در قلب مبارک امام زمانه. اما نه ای که این قرآن قرآن نیست. ایشون میگه من اونجایی رو گفتم، گفتم 2000 تا نمیخواد، تو 20 تا حدیث بیار تو این منابع، معناشم این باشه، هر چی بخوای بد میدم، اصلا همه حرفامو پش میگیرم. بعد گفت اما من به تو اینم نشون بدم، در منابع شما هم یه چنین احادیثی هست، در صحیح مسلم روایاتی دارین در بعضی از صحاح شما هم که صحبت یکی دو آیه نیست. ابو موسی اشعری میگه 2 تا سوره از قرآن حذف شده. جناب عایشه نقل شده که ایشون گفته سوره احزاب نصفش حذف شده، نیست تو قرآن، قرآن دست خورده. میگه آیات دیگری هم بود ولی پیامبر از دنیا رفته بود، ما مشغول عزاداری پیغمبر بودیم، بز و گوسفند آمدن این کاغذهای قرآن رو که روی برگ و اینا نوشته بودیم خوردن و از بین رفت. این آقا عالم افغانستان میگه من این رو اونجا گفتم. رئیس الازهر، رئیس اهل سنت در مصر، جامعه الازهر کنار من نشسته بود، ایشون این روایت ندیده بود، گفت واقعا اینه؟ گفتم آقا این صحیح مسلم، ای ببینید این روایت هست، ولی از این روایت تو شیعه هم هست تو سنی هم هست. این که متهم کنی اینا قرآن قبول ندارن، این قرآن تحریف کرده، خب اینجوری بخوای پیدا کنی راجع به همه چیز چند تا حدیث پیدا میشه، تو منابع شیعه هم پیدا میشه، تو منابع سنی. باید ببین نظر شیعه، قاطبه شیعه، علمای درجه یک شیعه و سنی چیه. آیا کسی گفته ما این قرآن قبول نداریم؟ ایشون میگه من گفتم در هیچ روایتی ما نداریم که به عایشه، به جناب عایشه ام المؤمنین توهین کنی، کسی حق نداره. اصلا خداوند آیه نازل کرد در مورد کسانی که عایشه را متهم کردن به اون اتهام کثیف، و خدای متعال فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. عایشه ام المؤمنین است. بله بر روش برخورد جناب عایشه با بعضی از مسائل ما منتقدیم، چون امیرالمؤمنین منتقد بود. اینکه ایشان وارد جنگ بشود با امیرالمؤمنین، این کار غلط بود و بعدها خود ایشان گفت که این اشتباه بود. خواهر یک طرف بود، برادر یک طرف. جناب عایشه در اون صف بود، جناب محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول تو این صف بود، تو صف علی بود. و وقتی که جنگ تمام شد، حضرت امیر به برادر گفتن شما مراقب ویژه خواهر باشید، خواهرتون باشید، ایشون رو با احترام برگردونن ببرن. خب ام المؤمنین، جناب ام سلمه مگه ام المؤمنین نیست؟ مناظره دارن جناب ام سلمه و جناب عایشه سر این که این قضیه جنگ جمل کار غلطی بود یا درستی بود. جناب ام سلمه ام المؤمنین در منابع برادران اهل سنت و شیعه هست که ایشون به شدت معترض بود به جناب عایشه. در بعضی روایات داریم بالاخره جناب عایشه رو معاویه کشت و ترور کرد. در یک روایتی هست او رو در چاه انداختن، در یک روایت هست ایشون رو مسموم کرده، چون جناب عایشه با معاویه هم استکاک داشت، درگیر بود دیگه، قبول نداشتن که. اگه وارد این قضایای تاریخی اختلافی بخواید بشید، چیزها در میاد. در قضیه خلیفه سوم جناب طلحه چه موضعی داشت، جناب زبیر چه موضعی داشت، جملاتی از دهان جناب عایشه ام المؤمنین راجع به خلیفه سوم خارج شده که نمیشه تکرار کرد، خیلی تند تو منابع برادران اهل سنت هست. این بحثا رو تبدیل به دعوا و جنگ نباید کرد. این بحث عوامانه تو کف خیابون نیست با ادبیات فحش و توهین و تکفیر. این بحث علما هست و با اخلاق اسلامی پشت میز با استناد به منابع. همش هم به وحدت نمیرسه، یه جاهایش وحدت میشه، یه جاهای اختلاف نظره. خب باشه اختلاف باشه، اگر رفتی سراغ ادبیات تکفیر بعد شیعه شیعه رو تکفیر میکنه. آقا ما همینجا تو همین مشهد تو قوم علمای داریم شیعه در حد مرجع هم دیگر رو تکفیر کردن. ای به او گفته که آقا شما دیدگاه های ابن عربی و ملا صدرا و اینا، حالا ابن عربی که سنیه، ملا صدرا شیعه، ولی روی کرده عرفان نظریشون یکیه. گفتن آقا شما چون حرفای اینا رو قبول دارید، اینا حرفاشون تصوف افراطی و به کفر و ایناست، آخوند شیعه به آخوند شیعه. خب تو اهل سنت هم همی بوده. شما نمیدونید مگر جناب ابو حنیفه سه بار از طرف بعضی از علماء اهل سنت تکفیر شده؟ سه بار جلسه استتابه گذاشتن که ابو حنیفه باید بیاد توبه کنه، کافر شده، سنی نیست ابو حنیفه، چون گفته از رأی و قیاس گفته و گفته از کل روایاتی که از رسول خدا نقل شده من 20 تاشو مثلا یا چه تعدادشو قوی میدونم که بر اساس او بشه فتوای فقهی داد، بقیه رو براش اعتبار فقهی قائل نیستم. خب این جمله از جناب ابو حنیفه نقل شده. علمای بزرگ سنی اون زمان آمدن ایشونو تکفیر کردن، گفتن سنی یعنی کسی که سنت و حدیث پیغمبر رو قبول داره، شما اصلا سنی نیستی. آقا جناب طبری صاحب تفسیر طبری از علماء اهل سنت ایران، ایشان وقتی که در عراق خواستن دفنش کنن، جریان اهل حدیث و حنابله جلوی تشییع جنازه طبری رو گرفتن، گفتن اجازه نمیدیم ایشون رو تو قبرستان مسلمین دفن کنید، مسلمان نبوده. سنی سنی رو تکفیر میکنه. ما جنگ حنبلی با اشعری داشتیم مدت‌های زیاد در عراق، حنبلی و اشعری هر دو اهل سنت هم، چنان که در همین ایران مگه ما جنگ شیعه با شیعه نداشتیم؟ جریان‌های شیخیه و نمیدونم چی و چی و که بعداً به بابیت و بهائیت و اینا رسید، این انحراف از داخل شیعه آمد بیرون، بابیت و بهائیت، چنان که انحراف وهابیت از درون سنی آمد بیرون. برادران و خواهران، اونایی که سخنان خلافش قطعی قرآن و سنت از قول شیعه میگن و اونایی که از قول اهل سنت میگن، نسبت به اینا هوشیار باشه. حتی همین طالبان در افغانستان که خب خیلی کارهای عجیب غریبی کردن در افغانستان و غیر افغانستان. من اخیراً یکی از دوستان رفت گفتش که اونجا بوده با بعضی از اینها رفته، گفت حتی اینای هم وهابی نیستن، خیلی هاشون اهل زیارتن، توش منطقه خودشون و اینا وهابی و ای که هر کی میره زیارت پیغمبر شرکه. و آخرین بخش عرایزم، ما از این طرف کسانی رو داشتیم
زمان امام صادق علیه السلام از اصحاب امام صادق که اینها شیعیان قالی و افراطی بودند و وقتی که امام صادق علیه السلام در بازداشت و محاصره بودند توسط حکومت، این آدم بعضی از اینا مثل ابوالخطاب آدم خبیث آمد هم به اسم امام صادق و اهل بیت پول مردم رو گرفت، هم شروع کرد جعل حدیث کرد، هم بعد از مدتی گفت جعفر ابن محمد پیغمبر است، بعدم گفت جعفر ابن محمد یعنی امام صادق خداست، منم پیغمبرشم. میخواست خودش دکون واکنه، گفت من چیکار کنم بشم پیغمبر، امام صادق رو بگم خدا که خودم بشم پیغمبرش. امام صادق علیه السلام به اصحابشون به شیعیان فرمودن که برید باش صحبت کنید بگید مردک مرتد شدی، دست بردار از این کثافت کاری هات، فاسد شدی، تو او آدم سابق نیستی. به همه گفتن، به همه شیعیان اهل بیت بگید که ابوالخطاب کی اینا منحرف شدن، فاسدن، مشرکن. بعد فرمودن حتی دستور دادن، ما مواردی داریم که اهل بیت دستور دادن به یارانشون که برید اینا رو حکم خدا رو در موردشون جاری کنید. امام هادی علیه السلام در بازداشتگاه حکم اعدام یکی از نزدیکان خودشون رو که خیانت کرد و ادعاهای بزرگ کرد راجع به اهل بیت، گفت اهل بیت خدا هستن، خدا رازقیت و خالقیتش رو واگذار کرده به اهل بیت، اهل بیت از پیغمبر و قرآن بالاترن، اهل بیت در عرض خدا هستن. امام هادی علیه السلام فرمود اینا واجب القتلن، لازم نیست کسی از بیرون بگه اینا شیعه نیستن. امام هادی علیه السلام فرمود نصیحتشون کنید اگر گوش نکردن، بعد فرمود که اینا باید اعدامشون کن. کسی که این حرفا رو میزنه مرتده، مشرک. خدمت امام رضا علیه السلام کسی آمد گفت آقا درن این ورور از قول شما نقل میکنن که شما میگید ما مردم بندگان ما هستن. آمده خدمت امام رضا علیه السلام، میگه وقتی که در خراسان بودن، میگه پخش کردن یه عده‌ای که شما مردم رو بندگان خودتون میدونید، شما ربوبیت دارید. در روایت نقل شده حضرت علی بن موسی رضا رو کردن به قبله، دستشون آوردن بالا و در حالی که شانه هاشون می لرزید گفتند خدایا تو می دانی که این اولین ستمی نیست که بر آل محمد می کنند، والله و به خدا سوگند، به عزت و جلال خدا سوگند که نه چنین کلامی نه از دهان من خارج شده، نه از دهان هیچ یک از پدران من تا رسول خدا. افتخار ما بندگی خداونده. و هر کس بگه که اهل بیت به جای خدا، در عرض خدا، شفاعت بدون اذن خدا، توسل مستقل از خدا، این حتما مشرکه. خود اهل بیت تکفیر کردن. اما سوال اینه که آخرین جمله که عرض میکنم اینه، عرضمو تمام میکنم، اینو گوش کنید. جناب ابو نعیم اصفهانی در تذکرت الحفاظ از حافظان بزرگ اسلامی و اهل سنت، جناب سیوطی، جناب ابن ماجه و و و روایات متعدد و مباحث رو نقل میکنن که هر کس بگه رسول خدا پس از اینکه از این عالم رفت صدای ما را نمیشنود، یعنی وقتی بهش سلام میکنی نمیشنوه، اگر از او بخواهی که از خدا بخواهد که چه، این رو باور نکنه و قبول نداشته باشه، شخصیت و کرامت رسول خدا رو نشناخته. قرآن میفرماد شهدا زنده ان، بعد پیغمبر اکرم زنده نیست؟ ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب میگه آقا سر قبر پیغمبر میری، هر کس بره سر قبر پیغمبر زیارت و بعد بگه که از خدا بخواه که فلان بشود یا فلان مشکل ما حل بشود، این مشرک است، نجسه، خونش حلاله، ناموسش حلاله، مطلق است. خب تو منابع اصل اهل سنت چیه اینا؟ از جناب عایشه نقل میشه، میگم رجل یزور قبر اخیه فیجلس عنده، تازه اخیه نه پیغمبر، هیچ کس نمیره به زیارت قبر برادرش، فیجلس عنده الا استأنس به حتی یقوم،
بشینه سر قبر برادرش، از پیامبر نقل میکنه، بشینه سر قبر برادر مردش، الا اینکه تا وقتی که بلند میشه اون میتی که اونجا دفن شده، نه اینکه او اونجاست همچنان، ولی ارتباط داره تو عالم برزخ، او باش انس میگیره. یه مسلمان معمولی سر قبرش میری براش فاتحه میخونی، طلب رحمت میکنی، میفهمه؟ پیغمبر نمیفهمه؟ اهل بیت پیغمبر نمیفهمن؟ ابن عباس از پیامبر خدا نقل میکند که ما من احدن، هیچ کس نیست که یمر رو به قبر اخیه المؤمن، بره سر قبر برادر مؤمنش، تازه نه پیغمبر و امام، بره سر قبر یک آدم معمولی، کان عرفهو که میشناسش، فیسلم علی، سلام میکنه به اون مرده، الا عرفهو، اون مرده میشناسه، میفهمه تو آمدی سر قبرش، و رد علیه السلام. رسول ابن عباس میگه رسول الله فرمودن اون میت که اونجا دفنه جواب سلامتو میده، تو نمیشنوی. بعضیا میگن آقا حرم امام رضا میریم، میگه که من شهادت میدم اشهد و انکتی ترد و سلامی، من شهادت میدم که وقتی میگم السلام علیک یا رسول الله شما جواب سلام ما رو میدید. میگه آقا این شرکه. آخه جناب ابن عباس در منابع اهل سنت از رسول خدا نقل میکنه سر قبر برادرت که بری سلام کنی جواب سلام تو میده، میفهمه. بعضیا میگن اینا زنده بودن میشد ازشون چیزی بخوای، حالا که مردن نمیشه. مگه شما ماتریالیستی؟ اولا که بزرگان اهل سنت همیشه همه اهل زیارت بودن و هستن. در همه ایران تمام بزرگان ما که شعر دارن به نفع اهل بیت در مورد اهل بیت 90% سنی بودن. زیارت حسین ابن علی رو بعضی از علمای بزرگ اهل سنت در حد واجب میدونستن، نه مستحب. اینا مشرکن؟ بله. اگه کسی بیاد بگه امام رضا تو مستقل از خداوند در عرض خدا خودت همه کاری، به خدا کار نداریم، بیا با هم دیگه خدا رو دور بزنیم، بیاد دستگاه خدا، خدا یک دستگاه داره، امام رضا یک دستگاه دیگه، این شرکه. شیعه هم میگه این شرکه، اهل بیت گفتن مشرکی. اما اگر کسی گفت که رسول خدا، اولیاء خدا به اذن خدا نه بدون اذن حق شفاعت، مگه قرآن نمیفرماد که هیچ کس شفاعت نمی کند نزد الله الا به اذن الله؟ خود قرآن استثناء میکند، صحبت اذن الله هست نه بدون اذن. آقا تو روایات از پیامبر نقل شده پدر و مادر شما میتونن برای شما شفاعت کنند اگه صالح باشن، پدر مادر شما میتونن شفاعت کنن، استاد شما، معلمت میتونه شفاعت کنه، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نمیتونن شفاعت کنن؟ اینا عقاید اهل سنت نیست، اینا حرفای وهابی هست. اون حرفای هم که از اون طرف گفتیم که آقا روایت داریم که ما صنایع خداییم، شما هم صنایع مایید، صنعتم یعنی خلقت، یعنی خدا ما رو خلق کرده، ما اهل بیت هم شما رو خلق کردیم. خب این که خلاف صریح قرآن، خلاف صریح هزاران روایت از پیامبر و از اهل بیت. پس در یک جمله شیعیان قلابی و افراطی قالی داریم، سنیان افراطی و قالی و گمراه داریم. نبگذاریم وهابیت سخنگوی اهل سنت بشه، نه بگذاریم شیعه لندنی سخنگوی پیروان اهل بیت. و السلام علیکم و رحمت الله.